به خدا نمره های خوبی دادن.
بله
آقای جباری اینجوری منو نگاه نکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای محبی، سرکار خانم نوروزی فرد و همینطور جناب آقای سلیمانی عزیز. اما بریم یه بخش کوتاه رو بشنویم، ببینیم تایکاندی محترم برای ما چی در نظر گرفتن. برمیگردیم برای امتیازهای پایانی و جمع‌بندی.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یاسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتم، کی میرسه عاقبت تو قله بلندتر.
خب سروران عزیز، همچنان شنونده مسابقه یک دو صدا هستید از رادیو ایران. بریم سراغ امتیازات داوران عزیزمون به شرکت کننده های خوش ذوقمون.
خب عرض کنم که من همچنان خیلی امیدوار به دوستان آقای شاهین جباری عزیز، 40 امتیاز از من گرفت تو این بخش.
بله.
سرکار خانم فرنوش صادق بگی 41 امتیاز گرفت و حسام الدین حسینی عزیز 41 امتیاز.
سپاسگزارم، درود بر شما. سرکار خانم نوروزی فرد،
من اجرای هر ستاتون رو دوست داشتم و تفاوت نمره ها قطعا مربوط میشه به اجرای خودتون دیگه. آقای جباری عزیز 42 امتیاز، خانم صادق بیگی نازنین 41 امتیاز و آقای حسینی 48 امتیاز.
خیلی متشکرم سرکار خانم نوروزی فرد. بریم سراغ جناب آقای محبی عزیز.
آقای جباری عزیز 36، خانم صادق بگی 38 و بعد برسیم آقای حسینی که 40 گرفتن.
سپاسگزارم.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم آقای محبی. خب من امتیازها رو جمع کنم و خدمت شنوندگان عزیز و همینطور شرکت کنندگان دوست داشتنیمون اعلام کنم که چه عزیزی نفر اول، چه عزیزی نفر دوم و چه عزیزی نفر سوم خواهد شد. البته موافق دیگه موسیقی خیلی کوتاه بشنویم و برگردیم.
یک دو صدا.
خب شنوندگان عزیز، خدمتون عرض کنم که جناب آقای جباری 239 امتیاز، آقای حسینی 252 امتیاز، به به، و سرکار خانم صادق بیگی 242 امتیاز. پس به این ترتیب آقای حسینی با 180 کیلوگرم وزن نمیشد 252 امتیاز نگیره. نفر اول شدن آقای حسینی، سرکار خانم صادق بیگی 242، نفر دوم و جناب آقای جباری 239. به زعم بنده فکر میکنم هر سه شرکت کننده برن مرحله بعدی. بهتون تبریک میگم، آفرین، درود بر شما، خیلی خیلی خوب بودین. از داوران عزیزم تشکر میکنم. اما بریم سراغ آقای حبیبی، گزارشگر خوب برنامه‌مون، گزارششون رو بشنویم. برمیگردیم برای خداحافظی. باز من ابوالفضل آخانی در خدمت شما هستم.
آقای سید حسام الدین سید حسینی.
سید حسام الدین حسینی، همون سید فقط اولش هسته.
از تهران.
از تهران، بله، در خدمت شما هست.
تبریک میگم بهتون.
سلامت باشید. خیلی مفتخر شدم، باعث افتخارم بودش که در جمع شما عزیزان حضور پیدا کردم و فرصتی پیدا شد برای این اجراها. اینو شما بدونید که هر امتیازی که نصیب بنده شد برگرفته از زحمات دو تا دوست دیگری بودش که بسیار حرفه‌ای و دقیق و پر انرژی حضور پیدا کردن. قسمت گروهی رو واقعیتش تمرین زیادی کردیم با دوستان و ایده های خیلی خوبی دست به دست شد که موجب این شد که بتوانیم تیپ گیری های خوبی بکنیم و در اون واقعیتی که هستش برنامه رو اجرا بکنیم. تو قسمت دوم کار یه مقداری سخت‌تر شد، همونجوری که استاد بزرگوار جناب محبی هم فرمودن. من تو ذهنم این بود که میبایست فضا رو از ابتدای ورود یک بار دیگه محقق بکنم، ولی کن حرفشون درسته، من بعد از همون جایی که جناب آقای آقاخانی آوردن بحث رو به من میدادن، من مثل یک دوی امدادی از اونجا ادامه میدادم،
سرنخو میگرفتی میدویدی،
من میدویدم و میرفتم، حالا با این وزنم چقدر میدویدم خدا میدونه، ولی در صورت یه مقداری حالا اون برمیگرده به این که عدم آشنایی ما، که انشالله بعد از این تمرین هایی که انجام میشه و تجربیاتی که به دست میاد موجب میشه که این جور موارد و این جور در حقیقت فاصله ها برطرف بشه و یه اجرای حرفه‌ای رو بتونیم داشته باشیم به امید خدا.
آقای جباری خسته نباشید.
مرسی، متشکرم از شما، همچنین شما خسته نباشید.
مسابقه چطور بود؟
خدا رو شکر خوب بودش.
امتیازی که گرفتی خوبه؟ راضی هستی؟
گرفتم، اساتید گفتن که نسبت به روزهای قبل، البته من نفر سوم شدم، ولی گفتن که همین نفر سومم گویا نسبت به روزهای قبل بالا بوده و حالا ان شاءالله که بریم مرحله بعد اگه هم نریم که بازم چیزی رو از دست ندادیم، از حضور اساتید استفاده کردیم و یاد گرفتیم.
یعنی اگر به مرحله بعدی نری چیزی از ارزش‌های شما کم؟
ارزش‌های من که حالا با اون کاری نداریم، نمی‌خوایم کلیشه‌ای صحبت بکنیم، آره، ولی واقعا محترم می‌شمارم که از آقای محبی، خانم نوروزی و آقای سلیمانی دارم لحظه به لحظه یاد می‌گیرم و همین برای من کافیه.
خسته نباشید خانم صادق بیگی.
شما هم خسته نباشین. یه مقدار احساس میکنم ضعیف ظاهر شدم، بیشتر از این از خودم انتظار داشتم. حالا انشاءالله اگه که بتونم مرحله بعد برم تلاش بیشتری خواهم کرد انشاءالله.
کدوم قسمت فکر میکنید ضعیف بودید؟ و
موقعیت، طنز موقعیت و یه مقدار احساس کم ضعیف، انتظار بیشتری داشتن داورا که بیشتر بازی کنم، ولی من توی ذهنم اینطوری بودش که باید سریع جمعش کنم که خسته نشن، ولی بایستی بیشتر بازی میکردم.
براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از شما، لطف کردیم.
فصل هفتم مسابقه بزرگ یک دو صدا. این بار نوبت ترانه. اگر علاقه‌مند به ترانه سرایی هستید،
اگر در زمینه آهنگسازی استعداد دارید،
اگر صدای خوبی برای خوانندگی دارید، فصل هفتم مسابقه یک دو صدا مختص شماست. همکنون با مراجعه به سایت رادیو ایران و صفحه یک دو صدا به نشانی یک دو صدا نقطه رادیو ایران نقطه آی آر در فصل هفتم مسابقه یک دو صدا ثبت نام کنید. رویای خود را باور کن، صدایت را محک.
خب بالاخره تموم شد، ده گروهی که وعده دادیم تموم شد، اما بنا به نظر داوران سه نفر در آزمون ورودی تونسته بودن دو چراغ سبز دریافت کنن که پس از آزمون مجدد توسط داوران تصمیم گرفتن که این سه نفر هم در مرحله اول مسابقه شرکت کنن و با سایر شرکت کنندگان به رقابت بپردازن. پس دو برنامه دوم از مرحله اول باقی مونده، روزهای بعد هم ما رو همراهی بفرمایید. به دنبال خدا نگرد، خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست، در جاده های تنهای بی انتها نیست، خدا در قلبی است که شاد می کنی، در دستی است که به یاری می گیری، پس خدا پشت و پناه یکایک شما سروران عزیزم. تا برنامه بعدی و ارتباطی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نوره،
کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. اونا که عاشق نوره، زادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع به صبح فردا.
ایران را بشنویم.
هجده و 39 دقیقه و 59 ثانیه است، در واقع 18:40 است و سپاسگزارم که همراه رادیو ایران هستید. برشی از کتاب سنگ فرش هر خیابان از تلاس رو خدمتتون تقدیم میکنم. رویاها مهمترین چیزایی هستند که جوانی به همراه خودش میاره. ثروت هر کس به اندازه رویاهایی که در سر داره. جوانی دوره ای از زندگیه که حتی اگر هیچ چیز در زندگی نداشته باشید، اگر رویا داشته باشید، هیچ چیز نمیتونه حسادت شما رو تحریک کنه. تاریخ متعلق به کساییه که رویاهای بزرگ در سر دارن.
به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده ایم.
مسعود رجوی صدام رو مجاب میکنه که تجهیز کنه منافقین رو به توپ و تانک و تسلیحات.
نگاهی به زندگی ساکنان اردوگاه ارواح.
به زور که ماها رو وارد عملیات فروه جاویدان کردن.
چریک های چروک.
اینقدر اینها به ذلت افتادن که رفتن جز گروه های تکفیری تروریستی قرار گرفتن.
فروغ خاموش،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
مرداد 1360 است. دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و محمد علی رجایی با کسب 12,770,050 رأی، یعنی 90% از مجموع 14,000,000، رئیس جمهور ایران می شود. ناگهان خبر می رسد مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر با یک هواپیما از ایران فرار کردند. آیت الله هاشمی، امام جمعه وقت تهران.
چند روز بعدش حادثه فرار بنی صدر و رجوی پیش میاد و چیز عجیبی که شواهد حالا تایید میکنه، عبور هواپیمای سرقت شده از فضای چند کشور به ظاهر مستقل، که شما میدونید عبور دادن هواپیما اون هم نظامی کاریست که یک دولت هم با آسونی نمیتونه انجام بده. چگونه بدتر از همه فرانسه با نهایت پررویی حاضر میشه که توطئه‌گران چنین فاجعه ای رو اونطوری در پادگان نظامی خودش بپذیره و اونجوری رفتار بکنه.
رجوی از سال 1360 در پاریس مستقر می شود. سال 62 او به عراق سفر می کند و در نتیجه تصمیم گرفته می شود نیروی گروهک منافقین در خاک عراق مستقر شوند. سال 65 پادگانی به نام اشرف بنا می شود. برخی از اعضای جدا شده این گروهک آن روزها را خوب یادشان هست.
یک پادگان وسیع بود که حتی در 10 کیلومتری اطراف خود قرارگاه کسی به صورت پیاده یا سواره، چه نظامی چه شخصی، از عراقی ها جرات نمی کردن تو اون محدوده تردد داشته باشن.
پادگان خالص اسم اصلیشه. پادگان خالص هم زندان سابق ارتش عراق بوده، منطقه بود حائل بین منطقه دولت مرکزی و منطقه کردی.
شهری بیابان لمیزره است که نزدیکترین روستا به اونجا شاید حدود 15-20 کیلومتر فاصله داره، ولی در فاصله 35 کیلومتری اون یک فرودگاه متروکه واقع است.
نزدیک 65-70 کیلومتر مربع فقط وسعت اشرف شد.
سال صدام به منافقین اعتماد کامل داشت و برای آنها عملیات ویژه در نظر گرفته شده بود. از استراق سمع بیسیم‌های ایران گرفته تا ستون پنجم در گردان‌های ایرانی، اعضای جدا شده سازمان اینگونه از آن روزها می‌گویند:
از حضور در سنگرهای ایرانی بگیر تا دیدبانه‌های مستمر روزانه و شبانه و اسیر گرفتن در فکه، ما اسیر گرفتیم تا بتونیم اطلاعاتش رو کسب کنیم.
یعنی صدام و سازمان اینقدر رابطه تنگاتنگی با هم داشتن که خیلی مسائل رو سازمان برای اون قسمت استخبارات می برید. حتی میتونم بگم که صدام نیروهای سازمان رو بیشتر از استخبارات خودش هم قبول داشت و بیشتر از نیروهای استخبارات به نیروهای به خود مسعود رجوی اطمینان داشت.
سال 1360 سازمان رزم منافقین شکل می گیرد. آنها منتظر یک عملیات بزرگ هستند. آموزش ها شروع می شود و سلاح ها می رسند.
کارمون فقط میگم کار یکمون شده بود اونجا آموزش.
هرچی جلوتر می مد سازمان هی تسلیحاتش بیشتر و بزرگتر می شود. مثلا اون موقع تانک در اختیار نداشت سازمان. نفربرهای بی ام پی داشت، انتیلوی داشت، نفربرهای بی تی آر بود و سلاح‌های جمعی مثل مثلا فرسکون دوشکا داشت و جمله سلاح‌های پایین ترش. یه مقدار جلوتر رفت و عملیات‌های رو شروع کرد، بلافاصله در قرارگاه اشرف باز شد و تانک وارد شد.
کشتار مردم در شهر سرپل زهاب و اسلام‌آباد غرب وحشتناک بود.
من وقتی وارد اسلام‌آباد شدم خودم دستم دم پیاده‌رویی که جلو بیمارستان هست همه شهیده، شهید مردمی با لباس شخصی. دستم داخل حیاط دم همه شهید. تو راه روار بالای تخت مجروحی را آتش داده بودن.
یعنی هر جای هر کدام از شهرستان ها رسیده بودن با هر کسی که برخورد کرده بودن قطع عام کرده بودن.
شبشون اومدن تو شهر هر کی میدن میگرفتن تیمار.
پایان روز دوم عملیات مرساد، تمام ساختار نظامی منافقین از هم پاشید. بیش از 3000 نفر از آنها کشته شدند. بعد از این اتفاق در ایران جشن و سرور برپا بود، اما در پادگان اشرف غبار مرگ ریخته بودند. خیلی ها پایان آرمان خیالی خود را بعد از 10 سال به چشم می دیدند. فتحی، عضو جدا شده ی سازمان، از آن روزها می گوید:
حالت پاسیو، غیر فعال، یعنی فکر میکردیم دیگه تموم شد کار سازمان، چون از اون طرف میدیدیم بحث آتش بس بود، از این طرف دیگه ما راهی برای ورود نداشتیم به تهران و تمام ایدولوژی سازمان و تمام اون ذهنیاتی که برای خودمون ساخته بودیم تو این سالیان که آره ما میریم حکومت ایران رو سرنگون میکنیم، یک بار از بین رفت. فکر میکردیم دیگه تموم شد.
بعد از عملیات مرساد و شکست منافقین، با یک باز تعریف در درون این گروهک مرحله جدید تروریستی شروع می شود. سازمان در عراق می ماند و برای کشورهای غربی به عنوان تروریست های اجاره‌ای خدمت می کند. ناصر شعبانی از فرماندهان دفاع مقدس:
تروریست اجاره‌ای، آدمکش اجاره‌ای، لذا اینها یه مقطعی بودن. من اجازه میخوام از زبان قول یکی از افرادی که الان پناهنده شده و اعترافات خوبی هم داره، من از 2 نفر بودن سوال کردم که بدترین شرایط شما در زمانی که سو سازمان بودید قبل از اینکه بیاید تسلیم بشید چه بود؟ یکیشون گریه کرد، گفت در یک مقطعی کشوری که حالا الان من اسمش میتونم ببرم از سازمان اومد آدم کرایه کنه، عده مخالف در نزدیک پایتخت اون کشور بودن. میگو ما میدونستیم که اینا مخالفین دولت اون کشورن، ولی سازمان قرارداد بست، عده از ما رو بردن با هواپیما در اونجا و ما اجازه یعنی به ما گفتن شبانه میتونید برید تو روستا هر کس دیدید بکشید. این فرد گریه میکرد، میگفت وجدان من، این همه من جنایت کردم، میگفت دیگه زن و بچه، میگفت ما میدونستیم اینا جز مخالفین دولتن، ولی اینا به ما میگفتن اینا یه بیماری دارن واگیره، باید کشته بشن. میگفت ما همه رو کشتیم، 13 روز در اون کشور بودیم، تمام شد مأموریت، ولی وجدان ما ناراحت بود، بعضی از بچه‌ها ناراحت بودن، اونها فهمیدن ناراحتی ما رو. روز آخر علاوه بر این که طبق قرارداد پول آدمکشی رو به سازمان، قراردادی که داشتن، پرداخت کردن، به ما هم هر کدوم خاطر اینکه تقویت روحیه بشیم یک ساعت رادو که گرانم بود هدیه دادند، از ما تشکر کردند. میگفت من بدترین ننگی که داشتم این بود که بچه رو کنار پدرش، پدر رو کنار همسرش، خانواده ای رو، هر کدوم میگو از ماها وارد هر خونه میشدیم، میگفت همین طور میزدیم. لذا اینها یه مقطعی عرض کردم به مان تروریست های اجاره ای در استراق سهم ها، در بازجویی ها، حتی جالبه من به مان مطلع بگم چند تا از منافقین در بین کشته های گروه تکفیری النصره که وقتی کشته شده بودند رده های اطلاعاتی میگفتن اینا ایرانی هستند، منافقین ایرانی. انقدر اینها به ذلت افتادن، شاید به خاطر خوراک روزانه شون بود، که رفتن جز گروه های تکفیری تروریستی قرار گرفتن.
گروهک تروریستی منافقین جلوه تمام عیار خیانت و پلیدی در تاریخ معاصر ایران است. گروهی که به مردم کشورش پشت کند و ارزش‌های انسانی و الهی هم پایبند نخواهد ماند.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
هاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك.
حجاج عزیز می توانند با فعال سازی رومینگ ایرانسل روزانه 10 مگابایت اینترنت رایگان هدیه بگیرند. اطلاعات بیشتر با شماره گیری 3111 مربع. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل. یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
با
خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی، هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلترو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. 40 سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا، پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین.
غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان
چین چین.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین هواییست. نشانی
وقتی که پشت هم باشیم و دستامون رو بدیم به هم، قدرتمون چند برابر میشه و اون وقت کسی نمیتونه شکستمون بده. این قانون جنگ های همیشه تاریخ بوده که نشانی پیروزی در با هم بودنه.
اصرار داریم که این عنوان، این مضمون، مضمون امت مسلمان در ذهنهای همه آحاد مردم مسلمان، مخصوصا مسئولین مسلمان، زنده و برجسته شود. چون دشمنان اسلام و مسلمین سعیشون بر این بود است که عنوان امت مسلمان رو از یادها ببرند، ما فراموش کنیم که یک جمعیت عظیم نزدیک 2 میلیاردی در 10 کشور اسلامی یک واحد محسوب بشویم، این رو یادمون بره. متاسفانه دشمنان موفق هم شدند. امروز شما نگاه کنید به منطقه ما، میبینید سفارایی ها به جای این که بین اسلام و کفر باشد، بین مؤمنین و متجاوزین باشد، سفارایی ها بین خود مسلمان هاست. یک کشور اسلامی با مردم مسلمان، اما حاکمان لاابالی به معنای واقعی کلمه پیدا می شود که به جای دشمنی با رژیم غاصب صهیونیستی در کنار او قرار می گیره، به نفع او کار میکنه، به نفع او حرف میزنه، به نفع او شعار میده. اون وقت با یک کشور اسلامی مبارزه میکنه. این توفیق رو دشمنان متاسفانه پیدا کردن بین کشورهای اسلامی، بین برادران سفارایی و معرکه آرایی درست کردند. این رو باید علاج بکنه دنیای اسلام.